أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقع از کردیم که در اثبات حجیت سیره ما نیاز نداریم و در واقع اگه کسی بخواد اثبات حجیت بکنه، اول داره تضعیف میکنه دلیل سیره رو، ناخواسته خواهد بگه دلیل وجود نداره، بعد میخواد اثبات حجیتشو بکنه. و اشکال هم اینطور نیست، ما سیره رو قطع به حجیتش داریم در نزد شارع، منطور اندازه حجیتشو باید صحبت بکنیم که تو مواردش فرق میکنه. اما بسیاری از بزرگان، شاید هم بگیم نزدیک به همه، مرتب دنبال استدلال بودن برای حجیت سیره که به چه دلیل حجت است. تا الان هم 4-5 مورد و خدمتون عرض کردم. یکی از استدلال های دیگه که حالا لا بأس به ذکرهی، ما استدلال ها رو میگیم در حالی که نیاز داریم، برای اینکه ذهنمون معلوم بشه آیا واقعا میتونه این دلیل ها اثبات بکنه حجیت سیره رو یا نه. استدلال کردن به ظهور حالی عند سکوت، منظورشون اینه که میگوین معصوم علیه السلام مقام تبلیغ رو دارن و مسئولیت در اداء واجبات و بیان منکرات، منع از منکرات، اینا جایگاه معصومه که باید تبلیغ دین بکنه، بیان بکنن واجبات چیه، محرمات چیه، بعد نسبت به ادای واجبات دستور بدن، نسبت به منکرات منع بکنن. با توجه به این حال معصوم علیه السلام و جایگاهشون در مقام تبلیغ، نتیجه بعدی اینه که اگر امام سکوت کردن عند عمل سیره، حتی میتونیم بالاتر بگیم بل عند عمل شخص، حتی سیره نه، یه نفر اگه جلوشون یه عملی رو انجام داد و امام سکوت کردن، سکوتشون یفید و بانه یوافق علی و یقبل له، نشون دن امام موافقه. منتها دقت کنید که این موافقت در چه حدی است. اون شخص یا اون سیره داره یه عملی رو انجام میده، تازه عمل گنگه، معلوم نیست به شکل وجوب انجام ده یا استحباب. خیلی خوب، امام هم سکوتشون جواز به معنی الاعم رو افاده میده، در همین حد میرسونه این کار جایز است. جواز به معنی الاعم شامل وجوب و استحباب و اباحه و کراهت میشه، حتی ممکنه مکروه هم باشه و امام دارن سکوت میکنن. فقط شامل حرمت نمیشه. این استدلال یکی دوتا ایراد داره. ایراد اولش اینه که این استدلال متمم همون دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکره، مستقل از او و جدای از او نیست، بلکه خودشه، متمم هم نه، خود اوه. ببینید سکوت امام علیه السلام در امر به معروف ایزن همینه. اونجا میگیم امام علیه السلام مسئولیت در تبلیغ احکام رو دارن، از طرفی معصوم هم هستن، لذا اگه جلوشون دیدن معروفی ترک شد یا منکری انجام شد و چیزی نگفت، ما میفهمیم که اون معروف نیست یا منکر نیست. افاده جواز به من الاعم میده. البته یه موارد استثنایی هم قبلا داشتیم و تکرار میکنن برای اینکه یادآوری بکنن، و اون این است که همیشه سکوت امام تو مقام امر معروف ما نمیتونیم دلیل بر جواز بگیریم. استثناش اینه که یه مانعی وجود داره. مانع چی هست؟ یکی این که مثلا اون شخص که داره منکر رو انجام ده دیگه تکرار نمی کنه، این آخرین بارش بود، خب امام دیگه سکوت میکنه. مانع دیگرش اینه که اگه امام سخن بگوین موجب ضرر اشد میشه و جانشو مثلا تو خطره، اینم یه مانع. مانع سوم این که کلام امام تأثیر نداره اصلا، گاهی سکوت میکنن به خاطر عدم تأثیرش. این موارد موارد استثنائیه، ولی اگه این موانع نباشد صرف سکوت دیگه فرق نمیکنه که بگیم مقام امر معروف است که قبلا گفتیم، یا بگیم مقام مسئولیت امام در تبلیغ احکام. اینا یه چیزه، اینا حالا تو عبارت ها گاهی اینا رو ما دوتش میکنیم، اما اینطور نیست که اینا دوتا باشه. اتفاقا یه موردم روایت داریم که پیامبر وقتی که روی قبر سعد بن معاذ رو پوشوندن انکار نکردن. خب از این انکار نکردن ما میفهمیم که پوشوندن قبر لیس به حرامه بل جائزون. حدیثش در تهذیب الاحکام هر شود که از امام باقر علیه السلامه که یغشا قبر المرأته به ثوب ولا یغشا قبر الرجل. عبارت این مراد که وقتی زن رو میخوان داخل قبر بگذارن روی قبر به ثوب پوشونده میشه، چون بیننده ها اطراف وایستدن دارن نگاه میکنن، خوب نیست اندازه حجم بدن زن رو ببینن. لذا همون موقع هم که میخوان جنازه زن رو دفن کنن خوبه که یه پرده ای آویخته بشه، یه لباسی، و اونایی که محرمن میرن پایین قبر رو جنازه رو میگیرند و دفن میکنن. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن وقد مد علی قبر سعد بن معاذ ثوب و النبی صلی الله علیه و آله شاهد ولم ینکر ذلک. سعد که دیگه مرد بود، اما همونن یه ثوبی رو پوشوندن روی قبر رو با یه لباس گذاشتن و بعد سعد رو دفنش کردن. فرمان پیامبر شاهد بودند و انکار نکردند. خیلی خوب، همین حدیث دلیل بر جواز پوشوندن ثوب روی قبر مرد هم هست، دلیل بر عدم حرمتشه، اما دلیل بر امضاش نیست که بعضی نقل کردن گفتن این دلیل بر اینه که آیا پیغمبر امضا کردن، چون امضا اگه گفتیم این غلطه، امضا به معنی رجحانه. تا میگیم که پیامبر امضا کردن یا نه این که روی قبر مرد رو پوشوندن، اگه کسی بخواد امضا رو ازش استفاده کنه فوری میگه که چه رجحانی داره، پیغمبر چیزی رو امضا میکنن که رجحان داشته باشه، یا مستحب باشه یا واجب باشه. اما دیدن حالا اینا پوشوندن، کار حرامی هم که نکردن، لذا ایچی نگفتن. لذا میگیم دلیل بر جواز است نه دلیل بر امضا. و اما اشکال بعدی این استدلال هم اشکالیش که بارها عرض کردیم که ما نیاز به اثبات حجیت سیره نداریم. انما المحتاج الیه هو خروج مورد عنها. بیاد ثابت بکنید که یه سیره وجود داره اما شارع اومده اینو از تحت سیره خارجش کرده. اما ما نیاز نداریم، لا نحتاج الى استکشاف امضاء شارع لسیره. ما نباید دنبال این باشیم، یه بخواهیم کشف بکنیم، بعدم بگیم به چه دلیلی کشف بکنیم و خودمون رو تو این زحمت ها بیندازیم که تا الان استدلال های زیادی گفته شده. مورد دیگه شم، یکی دو مورد دیگه شم امروز خدمتتون عرض میکنم. یک استدلال دیگری که شده، استدلال به بنای عقلاست. گفتن که سیره عقلا، خوب دقت کنی، سیره عقلا قائم است بر عمل به سیره های خودشون، مالم یردع انه شارع او لم یسر رد اون منه الیهم علال اقل. من عبارت رو خوندم چون به عبارتم ایراد میخوام بگیرم. در واقع سه تا ایراد ما به این عبارت داریم، یه بار دیگه توضیح میدم. اینا گفتن سیره عقلا بر این است که عمل به سیره خودشون میکنن تا وقتی که شارع ردی ازش نکنه، یا حداقل ردی از شارع به اونها نرسد. آیا استدلال کامله؟ ما عرض میکنیم استدلال سه تا ایراد داره. اولین ایرادی که به این استدلال داریم اینه که این سیره در بنای عقلا نیست، بلکه در سیره متشرعه هست. این که فهمدن بنای عقلا اینه که تا شارع ازش ردی نکرده عمل میکنن، این مال بنای عقلا نیست. ما عقلایی داریم که در غیر متشرعه، یعنی مثلا یهودیست، مسیحیه، یا اصلا اهل کتاب نیست، اصلا مشرکه. خب حالا اونم همینه، آیا سیرش قائمه بر اینه که تا رد اشاره نکرده اینا عمل به سیره میکنه؟ لذا خیلی عبارت ایراد واضحی داره. من نمیدونم چطور بعضی عزیزان این رو مطرح کردن و جالبه که بعدم ایراد نگرفتن به این استدلال، به این نکتهش، در حالی که ایراد خیلی واضحه. شارع وقتی که رد میکنه، متشرعه هستن که اینها خودداری میکنه، نه غیر متشرعه. این اولین اشکالی که به این استدلال هست. اشکال دوم که باز خیلی به نظر من واضحه و باید بیانش بکنیم، اینه که این استدلال مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوب یعنی دلیل عین مدعا. توضیحش هم اینه که میخوام بگیم سیره حجته. چرا؟ میگیم سیره حجت است چون حجت است. لأن العقلا یعملون علی طبقها. این دلیله. خب این دلیل عین مدعاست. خب مدعا همین است که میگیم حجت هست و عمل میکنن، بعد تو دلیلش هم میگم چون عقلا عمل میکنن بر طبقش. خب این که همون مدعا شد، بعد بگیم این که عقلا عمل میکنن آیا حجت یا حجت نیست، اونو در بسرات بکنن. لابد من اثبات حجیت عمل عقلا. اینم ایراد دوم. ایراد سوم هم همون ایراد کلیست که ما نیاز به اثبات حجیت سیره نداریم. استدلال دیگری که باز بعضی کرده ان گفتن ما دلیل داریم، قیام دلیل هست بر امضاء سیره عقلاییه. کجا دلیل داریم بر امضاء سیره عقلاییه؟ از نمونه خیلی واضحش که چند روز پیش اشاره کردم، حالا هم باز تکرار میکنم، دلیل بر حجیت خبر ثقه است. ما سیره بر اینه که خبر ثقه رو، ثقه در گفتار رو بهش عمل میکنن، نیاز به تکرارم نداره، مگر در موارد مهام امور باشه. خب اینجا دارن میگن که ما سیره حجت است، چون دلیل داریم که تو موارد خاصه ای شارع امضا کرده است، از جمله همین خبر صغر رو. بعد در کنار این گفتن شرط ثبوت امضا به واسطه این دلیلی که الان گفتیم منوط به اینه که استکشاف نکنیم امضا سیره رو به طریق آخر قطعیه. میگن منوط به اینه، اگه ما از یه طریق دیگه کشف قطعی کردیم که شارع امضا کرده، دیگه مجالی نیست که بیام از راه تعبد به امضا بریم جلو با این دلیلی که خلاصه ظنی معتبر هست، وشی برای این نیست. خب ای کاش این جمله آخر رو عزیزان نمی گفتن. باید بگیم فیه ماترا، اشکالشو دارید میبینید. خب اشکال اصلیمون اینه، به اضافه اون اشکال دائمی، اشکال اصلی اینه که لا اشکال فی تمسک به دلیل المذکور مضافا الی ادلت اخرى قطعیه. چه اشکال داره؟ فرض کنید برای اثبات حجیت سیره ما دلیلی قطعی داشته باشیم که داریم، حالا چه اشکال داره تمسک بمون به دلیل تعبدی؟ استیهاش کردن بعضی، گفتن نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیل تعبدی وقتی حجت است چه اشکال داره که ما ادله قطعی داشته باشیم دلیل تعبدی هم بیاریم؟ یعنی کاش این سخن رو نمی گفتن. و اون نکته دوم رو که میخوام عرض بکنم و تکرار بکنیم و اونی که باید این رو می گفتن که ما اصلا ما لا نحتاج و الا کل الادله، چه قطعیش چه ظنیش، ظنی معتبر. ما نیاز به هیچ کدام نداریم. اگه اینو گفته بودن این خیلی خوب بود. من یه عبارت از کفایه است بخونم اینجا، خیلی یادآوری میکنیم کفایه رو. آخون میفرمان انما جرت علیه سیرت المستمره فی مقام الاطاعت والمعصیه، آنچه که سیره مستمره در مقام اطاعت و معصیت جاریه. و یکی هم فستحقاق العقوبت بالمخالفه و عدم استحقاقها، استحقاق عقوبت داره اگه مخالفت کرد با مثلا ادله ظنیه معتبره، و استحقاق عقوبت نداره و عدم استحقاقها مع الموافقه ولو فی صورت المخالفت عن فی الواقع. اگه موافقت با دلیل تعبدی کرد دیگه استحقاق عقوبت نداره ولو بعد کشف خلاف بشه، معلوم بشه که این روایت مخالف با واقع بوده. مثلا طبق روایت نماز جمعه میخون، بعد از چند سال فهمید که نه نباید میخونه، این استحقاق عقوبت نداره، این سیره برای این مستمره. وقت ایشون میفرمان ما جرت علیه سیره یکون و عقلن فشرع متبعن، عقلن در شرع تبعیت میشه ازش. بعد استثناء میزنه ما لم ینهز دلیل علی المنع عن اتباعه فی الشرعیات، تا مادامی که دلیلی برپا نشه بر منع از اتباع این ماجرت علیه السیره، که اونجایی که دلیل اقامه شده همون بحث قیاس است و ربا. آخون میگن تا دلیل اقامه نشد بر من عقلا این سیره متبع است در شهر. فرمایششون فرمایش خوبی است، فقط یه ایرادی که ما داریم این یکون و عقلا فشر، اینو ما نمیفهمیم چه. جناب آخون خودتون اینو معنا کنی، عقلا در شهر متبع است یعنی چی؟ یعنی عقل ما میگه که در شهر متبعه، عقل کجا این رو میگه؟ باید بریم بررسی بکنیم. اگه این کلمه عقلا نبود این بهتر بود، عبارت این بود یکون و فی الشرع متبعا، یعنی ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم در شهر از این ماجرت علیه سیره تبعیت میشه مگر دلیل بر خلافش بیاد. اما این کلمه عقلا کارو مشکل کرده است بر فهم ما، نفهمیدگی ما سا. اینو عزیزان دقت بکنن ببینیم که چیه. ما اینجا نمیخوام بگیم عقل ما در شهر متبع است، یعنی عقل حاکم است حکم میکنه، بلکه باید بگیم بحث خبری است و بحث خبری باید بررسی بکنیم. پس بحث عقلی نیست که با عقلمون بخوایم استنتاج بکنیم. یه استدلال دیگه هم عرض بکنم، ما موارد چون شبیه بهنه زیاد مطلب دیگه جدیدی نیست. هر شاید استدلال کن گفتن عمل شارع بر طبق سیره عقلائیه کشف میشه به واسطه امضای شارع رو، هم که بینیم شارع بر طبق سیر اقلایی عمل کرده است، این کشف از امضای او میکنی. مثال هم میزنم، مثل این که شارع اعتماد میکنه بر ظهور تو بیان مقاصدشون، وقتی که افراد تو محاورات با هم صحبت میکنن سیر بر اینه که به ظهور کلام اعتماد میکنن، شارع به همین اعتماد کرده است. و شارع نیمده مقید کنه و بگه که اگر ابراز کردید مقاصد خودتون رو با یه عبارات صریح من اینو قبول دارم، اما اگه با عبارات ظاهره ابراز کردید قبول ندارم. اینو شارع این کارو نکرده است. حالا تو اقرارها و غیر اقرارم همینه، به ظاهر کلام نگاه میکنه. خب این دلیل چیه؟ میگم بله قطعا این دلیل دلیل درستی است، یعنی ما کشف امضا میکنیم جایی که شارع رد نکرده باشه، از این که عمل کرده است میفهمیم که امضا کرده است. اینو قطعا میفهمیم حرف درسته، ولی که ایرادی که هست این که شارع گفتیم رئیس عقلاست، شاره که نمیاد اختراع بکنه طریقه دیگری رو برخلاف سیره عقلا، اصلا نمیاد این کارو بکنه مگر یه جا و اونجایی که عقلا خطا بکنن که این مورد نادری است. اونم تازه میگه عقلا عقلشون نفهمیده خطا کردن، نه اینکه برخلاف عقل حکم بکنه. خلاصه اینجا که مثلا ربا یا قیاس که بارها عرض کردم، شارع حکم برخلاف عقول نکرده، میگه عقل اینا خطا کرده است. اول اینو میگه، حکم به خطای اونها میکنه و به دنبال حکم به خطا خلاف سیر اونها میره، و الا کلیتش همونه که بارها گفتیم، شارع هیچوقت بر خلاف سیر عقلا عمل نمیکنه. نتیجه اگر شک کردیم در یه جایی که آیا عقلا خطا کردن یا نه، خب آیا این مورد خارج میشه از سیر عقلا؟ از عدم خروج مورد از سیر عقلاست. ما شک کردیم که آیا این مورد هم جزء مواردیست مثل ربا که شارع خارجش کرده، آیا اینجا هم همینه؟ اگه شک کردیم اصل عدم خروج اون مورد از سیره، بلکه باقی در سیره هست و لا یعتنا بل احتمال، به این احتمالی که دادیم اعتنا نمیشه بلکه عمل به سیره میشه. این همونی که عرض کردیم عموم عمل به سیره حجیتش قطعیست و اخراجش نیاز به دلیل داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.